دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه اونهایی که در این لحظه ما رو انتخاب کردن برای شنیدن. در ششمین روز از بهمن 1400 خورشیدی هستیم، روزی که به هر حال اتفاقات خاصی درش قراره بیفته، از جمله این که امروز ملی پوشانه، یعنی بگیم سفید پوشان تیم ملی زنان ایران در برابر چین تایپه صف آرایی میکنند. به هر حال اتفاق مهمیه با تغییر و تحولاتی که در جدول افتاده و البته میدونیم که تعدادیشون هم مبتلا شدن به کرونا. از طرف دیگه خبرهای خوبی هم بود، مثلا ایران 5-0 قرقیزستان رو زد. از این خبرها که بگذریم، اوضاع کرونایی هم چندان مناسب نیست، تقریبا دوباره دارن خیلی از شهرها نارنجی میشن. چند شهری هم اگر اشتباه نکنم 4 شهر تا امروز صبح قرمز شده بود وضعیتشون نسبت به سویه جدیدی که به هر حال شاهدش هستیم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز زمستانی تا نگاهی کنیم به مهمترین رویدادهای سیاسی و خبری همراه با گزارشگران و تحلیلگران. اما پیش از این که با هم ورق بزنیم این مجله نیمروزی رو، اجازه بدید که دمی شما رو تنها بگذارم با همکارم پروانه وحیدمنش تا تازه ترین خبرها رو از پروانه بشنویم.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفت توافق با ایالات متحده بر سر احیای برجام در صورت لغو تحریم‌ها امکان پذیر است.
اما اونچه که مطرح این که ما اعلام کردیم، بازم اعلام می‌کنیم که در صورتی که طرف‌ها آماده باشند که تحریم‌های ظالمانه را علیه ملت ایران لغو کنند، جا برای هر گونه توافق کاملاً وجود دارد.
پیشتر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران تمایل تهران در تعامل مستقیم با واشنگتن برای دستیابی به یک توافق رضایت بخش را اعلام کرده بود. به خاطر خروج آمریکا از برجام در زمان دونالد ترامپ در سال 1397، ایالات متحده به طور غیر مستقیم در مذاکرات جاری شرکت کرده است. با ورود جو بایدن به کاخ سفید، ایالات متحده اعلام کرده است که آماده مذاکره مستقیم با ایران در گفتگوهای احیای برجام است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته است تعامل مستقیم با ایران هم در مذاکرات احیای برجام و هم در مورد سایر موضوعات بسیار مؤثرتر است. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، زندانی به گفته همسرش در پی یک عمل جراحی وضعیت نامساعدی دارد. ویدا مهرانیا به رادیو فردا گفت که همسرش به دلیل مشکل چسبندگی حاد روده روز شنبه در بیمارستانی خارج از زندان اوین جراحی شده و یک روز پس از عمل به زندان بازگردانده شده است. احمد رضا جلالی که 5 سال پیش برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی بازداشت و به اعدام محکوم شد. کارشناسان سازمان ملل خواهان لغو فوری حکم احمد رضا جلالی شده و از سوی 175 برنده جایزه نوبل در نامه‌ای خواستار آزادی این پژوهشگر شدند. شاخص بورس تهران برای سومین روز متوالی افتی حدود 2% داشت و روز سه‌شنبه 5 بهمن به حدود 1,200,000 واحد سقوط کرد. شرکت‌های پتروشیمی و معدنی بیشترین افت ارزش سهام را داشتند. دولت هنوز درباره علت سقوط سهام این شرکت‌ها و شتابگیری افت شاخص بورس توضیحی نداده، اما طی روزهای گذشته به دلیل کمبود شدید گاز، تحویل گاز به واحد‌های پتروشیمی، فولادی و دیگر صنایع کاهش چشمگیری داشته و برخی از واحدها فعالیت خود را متوقف کردند. در زمان اوجگیری شاخص بورس، بسیاری از کارشناسان این افزایش را حباب دانسته و دولت روحانی را به دستکاری در شاخص بورس متهم کردند، موضوعی که دولت حسن روحانی منکر آن شد. کمیسیون اقتصادی مجلس آبان امسال با انتشار گزارشی از زیان 7 میلیارد دلاری مردم به دلیل افت شاخص بورس خبر داد. و گمرک ایران از واردات نزدیک به 3 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه در 9 ماهه اول سال جاری خبر داد. بر اساس گزارش گمرک، 28% از این مبلغ سهم گوشی‌های بالاتر از 600 دلار بوده است. فرود عسکری، سرپرست معاونت فنی گمرک جمهوری اسلامی، به خبرگزاری ایسنا گفته در 9 ماهه امسال بیش از 13,061,000 عدد گوشی وارد ایران شده که از نظر تعداد 42.5% و از نظر ارزش 117% نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است. محمد،
ممنون از تو پروانه. فقط یک اشاره‌ای من بکنم برای شنونده هامون. گفتم که پیروزی 5-0 ایران برابر قرقیزستان، که این پیروزی رو زنان فوتسالیست ایرانی در تورنمنت کافا به دست آوردن و چهارمین برد اونهاست که یاداوریش هم حالا آدم رو خوب میکنه. با هم میریم پس بشنویم و ورق بزنیم صفحه اول این مجله نیمروزی رو. نگاهی خواهیم کرد بار دیگه به برجام و گره مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا، میان آنچه باید باشد و نیست، همراه با کوروش زعیم فعال سیاسی در تهران. همچنین برای شما خواهیم گفت از نامه‌ای که یک استاد دانشگاه به کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران نوشته است، همراه با مهران مصطفوی نویسنده این نامه. دادگاه انقلاب بنجامین بریر، جهانگرد فرانسوی رو به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کرد. نگاه یوحنا نجدی فعال سیاسی به صدور این حکم. مطالب دیگری رو هم داریم که قطعا با شما در میون میگذاریم در وقت و محدوده زمانی که برامون مشخص شده. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. برگردیم به ماجرای برجام. حتما خبرها رو دنبال کردید. این روزها حرف و حدیث‌های بسیاری گفته میشه درباره اینکه به هر حال آیا ایران و آمریکا که به هر حال یکی از اساسی ترین مهره های مذاکرات هسته‌ای هستند باید مستقیم با هم گفتگو کنند یا نکنند. البته میشه گفت که سیگنال هایی از هر دو طرف دیده شده، اما در این میون هستند کسانی که چندان روی خوشی به این مذاکره مستقیم نشون نمیدند. از جمله مثلا در روزنامه کیهان آقای حسین شریعت مداری رو داریم که با این مسئله هم مخالف است. نکته اساسی که شاید همیشه به ذهن متبادر میشه درباره مذاکره ایران و آمریکا اینه که هر زمان که صحبت این مذاکرات به میون میاد به هر حال در جایی عده‌ای مخالفت میکنند، اما این بار شرایط شاید متفاوت باشه، اون هم به جهت اینکه در دولتی هستیم که به نوعی دولتی است نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. همراه هستیم با کوروش زعیم فعال سیاسی از جبهه ملی ایران در تهران تا نگاهی کنیم به موازی که در میون مطرح میشه. آقای زعیم بهتون سلام میکنم. به هر حال هر وقت صحبت مذاکرات ایران و آمریکا به میون میاد یک اتفاقات خاصی دیده میشه، اما مشخصا در دولت هایی که اصولا اصولگرا هستند وقتی این صحبت ها مطرح میشه کمتر جنبه منفی این مذاکرات بازتابانده میشه، اما اگر مثلا در دولت پیشین نگاه میکردیم مسئله آمریکا و حتی نوع رویکردی که به برجام وجود داشت به شکل دیگه‌ای بهش نگاه میشد. این نگاه اصلا از کجا یعنی آبش خورش کجاست؟
با درود به شما و شنوندگان گرامی، این بی‌تدبیری ها و رقابات های درون نظام که همیشه ما داشتیم در جمهوری اسلامی و ما رو به ویژه در عرصه سیاست بین المللی همیشه به شکست کشیده، این سیاست عدم مذاکره با آمریکا که بازمانده آموزه های شوروی سابقه که آمریکا رو امپریالیسم جهانخوار می‌خوانده. ولی باید توجه کرد که بسیاری از کشورها با استفاده بهره برداری از توانمندی های آمریکا و کشورهای شبیه و اروپا خودشون رو در عرصه بین المللی مطرح کردن. باید توجه کنید که چین هم که بعد از اون ویرانی که ماو ساخته بود و کشور 700 میلیون فقط زیر خط فقر داشت، با پول و تکنولوژی آمریکا به شرایط امروز رسید. آمریکا یه 300 میلیارد 500 میلیارد کمک کرد به چین و تکنولوژیشو آزاد کرد که به چین کمک کنن و چینی ها میرفتن آمریکا تحصیل میکردن. نتیجهش این شد که الان چین داره شونه به شونه آمریکا میسایه. ولی ما هنوز در اون چاه بیخردی و نادانی گیر کردیم و تنها هنرمون اینه که بگیم آقا ما با آمریکا دشمنیم و با نمیدونم فلان کشور دشمنیم. ما باید این شعارها رو کنار بذاریم، فراموش کنیم و منافع درازمدت کشورمون رو فقط
آقای زعیم، یک جوری به نظر میرسه که اتفاقا تجدید نظری در این شعارها صورت گرفته. مثلا وقتی رجوع میکنیم به حافظه تاریخیمون، مجلات و روزنامه های اواخر دهه 50 و دهه 60 رو، 60 خورشیدی رو بهش نگاه میکنیم، در اونجا به هر حال اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی نه شرقی نه غربی عنوان میشه، اما الان دیده میشه که تجدید نظری صورت گرفته که به هر حال جمهوری اسلامی تونسته به ویژه در دولت آقای رئیسی که اصلا سیاست به نوعی شرق محوری رو داره دنبال میکنه. اما این اتفاق چرا در ارتباط با غرب نمیفته؟ چه تفاوتی میان این دو هست که به هر حال جمهوری اسلامی به ظاهر آنگونه که تحلیلگران میگن حاضر منافع ملی رو به ویژه در همین مذاکرات هسته‌ای قربانی چنین چیزی کنه؟
به هر حال ببینید، سیاست بین المللی کشور بر پایه دوستی با کشورهای فقیر و کشورهای نادار که ما بتونیم اونها رو کنترل بکنیم. همین تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل کشورهای به هر حال در درجه دوم همین منطقه که به شکست هم منتهی شده در امتداد همین سیاسته. ولی سیاست خردمندانه ای که ما از کشورهایی که تکنولوژیشون بهتر از ماست، دانششون و پولشون بیشتر از ما، ثروتشون بیشتر از ماست، ما اینا کنار گذاشتیم. همونجور که گفتم اینها خود ساخته نیست.
ولی به هر حال باید قبول کنیم که روسیه و چین کشورهایی نیستند که الان در عرصه سیاسی، حداقل حالا در عرصه نظامی روسیه، در عرصه اقتصادی مثلا چین، کشورهایی نیستند که دست چندم باشه. ولی به هر حال جمهوری اسلامی ترجیح میده که با اونها وارد رابطه بشه، مذاکره بشه، بهشون تکیه کنه، با توجه حتی به حافظه تاریخی که ما داریم. اما این اتفاق در ارتباط با مثلا کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا نمیفته.
همین میگم، چون چین، ببینید چین یکی که کمونیسته و این آموزه های شوروی رو یاد ما میاره که بهش مینازیم و شوروی که خودش بسیار شکست خورده و عقب افتاده بود، و چین که موقعی که همین آموزه ها در سیاست خارجیشون و اقتصادشون اثر داشت تا پیش از دنگ شاپینگ، باعث فقر و عقب افتادگی وحشتناک چین بود که مردمشون هم جور گفتم نیمی از مردمشون گرسنه بودن. حالا من گفتم چین رو از چین عبرت بگیرن، ببینن چین چه کار کرد که انقدر قوی شد. چین رو به آمریکا آورد، از اونا کارشناس خواست، از اونا پول خواست و بهش دادن، از اونا تکنولوژی خواست بهش دادن و روی دانشجوهاشو فرستاد آمریکا. بله. و کشورهای غربی که بشد تحصیل بکنن. چین رسید به اینجا خلاصش. بله. ولی ما هنوز تو طی چاه نادانی ماندیم و نمیتونیم، یعنی اون خرد سیاسی رو نداریم که برای کشور برنامه ریزی دراز مدت بکنیم.
سپاسگزارم کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران که ما رو همراهی میکردن. بلافاصله بریم سراغ مهران مصطفوی در پاریس. آقای مصطفوی که از تحلیلگران هسته‌ای ایران هم هستند و استاد دانشگاه هستند در پاریس، اخیراً یا بگیم به تازگی نامه‌ای رو نوشتن خطاب به کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران و اشاره میکنن در نامه خودشون به توافق هسته‌ای که به چه شکلی اتفاق افتاده و حتی سیاست‌های قدرت‌های خارجی و سیاست داخلی که در امتداد اون دنبال شده رو به میان میکشن و مطالب اینچنین رو که بیشتر مایل هستیم الان از خود آقای مصطفوی در این باره سوال کنیم که اصلا دلیل نگارش این نامه چه بود. آقای مصطفوی بهتون سلام میکنم و مایلم از همینجا بگید که چطور شد که تصمیم گرفتید که چنین نامه‌ای رو، چون شنوندگان ما قاعدتا آشنا هستند با شما که شما تحلیلگر مسائل هسته‌ای هستید و از چندگاهی هم با ما گفتگو میکنید در این زمینه، اما دلیل نگارش این نامه و خطاب قرار دادن کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران چه بود؟
خدمتتون عرض کنم که از دید من این مذاکراتی که اکنون در حال انجام هست در وین، خروجی که به نفع مردم ایران داشته باشه نخواهد داشت، برای اینکه اساس و پایه این مذاکرات غلطه برای اینکه این مذاکرات برای این است که ایران غنی‌سازی رو در حدهای مختلف ادامه بده، و همینطور که بارها و بارها توضیح دادم ایران نیازی به غنی‌سازی نداره و رژیم جمهوری اسلامی تنها از غنی‌سازی به عنوان یک ابزار مدیریت بحران در توازن قدرت در جهان استفاده میکنه برای اینکه کنترل داخل رو داشته باشه. همینطور که بارها گفتم ایران اورانیوم نداره که غنی کنه، ثانیاً نیازی به غنی سازی نداره و تنها راکتور ایران رو سوختش رو روزها تامین میکنن، و بالاخره اینکه حتی اگر 2 یا 3 راکتور هم داشته باشیم که تا 10 سال آینده هم نخواهیم داشت، نیازی به راه انداختن صنعت غنی سازی نداریم. این راه انداختن صنعت غنی سازی در آغاز اهداف نظامی داشته، بعد شکست خورده این اهداف.
یعنی منظورتون از آغاز از دوران بعد از انقلاب ایران یا پیش از اون هم با همین اهداف اصلا به سمت این قضیه رفته بودند؟
پیش از اون در زمان محمد رضا شاه پهلوی قصد سیاسیشو مسلماً رژیم پهلوی داشته که به سمت سوی نظامی بره، ولی مدتش بسیار کوتاه بوده و کاری هم انجام نشده. ولی اگر خاطرات رو بخونیم، خاطرات علم رو بخونیم، به این مسائل اشاره کرده. ولی مهمترین مسئله این است که بعد از انقلاب، اول انقلاب این مسئله کنار گذاشته شد در سال 58، ولی دوباره در جنگ حول جنگ ایران و عراق که وضعیت ایران خراب شده بود و عراق از بمب‌های شیمیایی استفاده می‌کرد، سپاه پاسداران به این فکر کرد که دوباره این مسئله رو در دست بگیره و برود به دنبال ساختن بمب، که تا سال 82 این کار رو انجام می‌دادن، این پروژه رو داشتن، که از سال 1382 به بعد مجبور شدن عملاً اون پروژه رو کنار بگذارن. اما پروژه غنی‌سازی رو که به هیچ کاری در داخل ایران نمیاد، نه برای تامین انرژی و استفاده دیگه‌ای هم نداره، اینها ادامه دادن.
برای شما اتفاقا تو نامه خودتون هم به همین اشاره میکنید، یعنی مسئله غنی‌سازی اورانیوم که میگید به کار صنعت و تامین انرژی نمیاد، و از طرفی به هزینه‌های نجومی در این باره اشاره میکنید و انگشت روی این قضیه هم میگذارید. اما اون چیزی که مقام‌های رسمی در ایران میگن اینه که به هر حال میخوان این رو استفاده کنن در این راه. واقعا تا چه اندازه این قابل راستی آزمایی برای شهروندان ایرانی؟
ببینید بسیار ساده است. ما از 15 سال پیش اورانیوم رو غنی می‌کنیم در داخل ایران، ولی حتی 1 گرم از این اورانیوم ازش در داخل ایران استفاده نشده، نه برای سوخت و به کار دیگه هم غیر از سوخت نمیاد، مگر اینکه بخواد کشور بره دنبال ساختن بمب. و به هر حال رسما که میگن نمیخوان برن دنبال ساختن بمب، و عملا هم امکان این کار رو از دید من ندارن، ولی که راحت میشه جلوشون رو گرفت. پس این غنی‌سازی به کاری نمیاد. هیچ کشوری به خاطر 1 راکتور صنعت غنی‌سازی راه نمیندازه. کل مخارج تامین سوخت نیروگاه بوشهر که الان هم همین کار رو میکنن، از روزها میخرن، یک چیزی حدود چند ده میلیونه. چه شکلی میشه قبول کرد که یک کشوری چند صد میلیارد دلار هزینه بپردازه به خاطر تحریم ها و ده ها میلیارد دلار هزینه بپردازه به خاطر همین ساخت های هسته‌ای که در ایران ایجاد کرده، بدون اینکه کوچکترین استفاده ای باشه؟ دید من این عمل یک جنایتی بوده که علیه ملت ایران صورت گرفته و باید این مسئله رو در داخل جامعه بازگرد.
خیلی کوتاه در یک جمله اگر بگید، در جایی شما میگید که کارکنان سازمان انرژی اتمی باید اعتراض کنند و اعتراضشون میتونه تعیین کننده باشه. چگونه باید اعتراض کنند؟ چگونه میشه در چنین فضا و شرایطی که هست، به هر حال با حجم تبلیغاتی که در این باره وجود داره، اعتراض کرد؟
ببینید بالاخره باید از یک جایی شروع کرد. همه این کارهایی که رژیم میکنه به نام اون کارکنان انجام میده، و من باید از یک زمانی حتی اعتراضهای کوچک شبیه اطلاع رسانی، خود آقای صالحی میدونه که صنعت هسته‌ای غنی‌سازی ایران به کاری نمیاد، و البته ایشان الان دیگه مسئول نیستن، و کارکنان در اونجا دقیقاً روز به روز مشاهده میکنن که به کاری نمیاد، ولی متاسفانه به نام اونها این عمل داره صورت میگیره با این هزینه های نجومی. بالاخره باید از یک جای شروع کرد، با اعتراض‌های کوچک مثل اطلاع رسانی می‌شود آغاز بشه و روزی هم مانند اتفاقی در صنعت نفت پیش اومد، کارکنان می‌توانند به اعتراض و اعتصاب دست بزنند.
بله، سپاسگزارم مهران مصطفوی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه پاریس جنوبی که ما رو همراهی می‌کردند از فرانسه. در همین ارتباط موسوی برای ما می نوشته: ما تحت تحریم و فشار باشیم تا مجبور باشیم با ذلت هرچه گفتند بپذیریم از روی ناچاری، یا نه تحریم های به گفته او ظالمانه را بر می دارند تا مذاکرات عادلانه باشد و بتوانیم از روی آزادی و عدالت حرف خودمان را بزنیم. محمد همدانی هم می نویسه: باید این شخصیت خامنه ای را شکست، اگر سر میز مذاکره مستقیم نیامد هیچ پیمان عهدنامه ای را اجرایی نکنید، این یک فرد بسیار به گفته محمد خطرناکی است، اگر فرصت پیدا کند و قدرت کافی برایش ایجاد شود کلا خاورمیانه را در جنگ، غارت، کشتار و آتش غرق می کند. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. فاصله خیلی کوتاه می گیریم، برمیگردیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
موضوع دوتابعیتی‌ها و موضوع شهروندان کشورهای دیگه که در ایران دستگیر میشن و نوع برخورد قضایی که باشون میشه معمولا محور توجه قرار میگیره. یکی از اونها بنجامین بریره که یک جهانگرد فرانسوی بوده، به ایران میره و با خودروی ون خودش در حال سفر بوده که یک پهپاد یا همون هواپیماهای کوچیک رو هوا میکنه در دشت‌های نزدیک مرز ایران و ترکمنستان و همین باعث میشه که این گردشگر 36 ساله فرانسوی بازداشت بشه. حالا دادگاه انقلاب جلسه ای رو تشکیل داد و پس از اون جلسه حکمی رو صادر کرد درباره او که حکم 8 سال زندان بود. در اینجا همراه هستیم با یوحنا نجدی در آلمان، فعال سیاسی، تا نگاهی کنیم به صدور این دست احکام. آقای نجدی بهتون سلام میکنم و مایلم از همینجا شروع کنیم که چگونه باید نگاه کرد به دادگاه بنجامین بریر و آیا باید این رو نوعی سیاست، یعنی بگیم سیاست خارجی در دستگاه فعلی، دستگاه حاکم بدونیم؟
درود بر شما و همه شنونده های عزیز. این شهروند فرانسوی توریست بود، اما ما در گذشته هم داریم موارد متعددی که سفرها تجاری بودن، سفرها علمی بودن، دیدار با خانواده و دانشجوهایی که به ایران برگشته بودن، چه شهروندان در اطراف سایر کشور و چه شهروندان دوتابعیتی. برخی از اینها حتی به دعوت نهادهای وابسته به دولت ایران هم به ایران سفر کردن و بازداشت شدن، شکنجه شدن، اعترافهای اجباریشون پخش شد. در چنین دادگاه‌های اساساً کمترین سطحی از عدالت و آیین‌های دادرسی خود جمهوری اسلامی هم رعایت نمیشه. در مورد همین شهروند فرانسوی گفته بودن که دادگاه غیر علنی است، اما دوربین فیلمبرداری عکاسی بود و ما میدونیم که احتمالاً این دوربین فیلمبرداری از کجا اومده و هیچ بعید نیست در خبرگزاری‌هایی که می‌شناسیم بعدها در واقع اعترافات این فرد، اعترافاتی که زیر فشار بوده، بخواد پخش بشه. و دیدیم که قاضی هم در جلسه به کلمه مبادله اشاره کرد. در واقع
آقای نجدی اتفاقا سوال همینه، پخش چون این چیزهایی، چون پیش از این هم خود شما هم اشاره کردید، مثلا یک نمونهش در همین کشور همسایه ما، یعنی همسایه جمهوری چک، اسلواکی اتفاق افتاد که یک جوانی رو گرفتن به همین اتهام و بعد هم آزاد شد و برگشت به اسلواکی. اصلا دلیل این که چنین برخوردی بشه و پس از اون هم به هر حال پس از یک کشمکش دیپلماتیک حالا این شهروند آزاد بشه چیه؟ چه رهاوردی رو برای جمهوری اسلامی داره؟
ببینید، مسئله این هستش که اگر شما به ساختار هر حکومت نگاه کنید، سری ویژگی ها رو میتونه تشخیص بدید. در مورد جمهوری اسلامی اگر بخوایم مشخصا اشاره بکنیم، جمهوری اسلامی سری ویژگی ها داره، مثل اعدام، مثل حجاب اجباری، دشمنی با اسرائیل، استفاده ابزاری عظیم، گروگانگیری کرد، ویژگی های جمهوری اسلامی است. و خب نظام های مشابه هم از این شیوه استفاده می کنند. خوی گروگانگیری در جمهوری اسلامی وجود داره. از همان زمان سال 58 که حمله کردن سفارت آمریکا رو گرفتن، این ویژگی همچنان وجود داشته تا امروز که داریم میبینیم حالا اتباع کشورهای دیگر میگیرن، دولت ها عوض میشه، اما این خوی همچنان مونده در جمهوری اسلامی.
آیا دستاوردی هم داشته برای جمهوری اسلامی؟
ببینید باید ببینید دستاورد از کدوم سمت داریم به قضیه نگاه میکنیم. برای جمهوری اسلامی دستاوردش صرفا این هستش که بتونه مثلا اگه در حال حاضر بخوایم صحبت بکنیم فشار بیاره به مذاکرات احیای برجام که در بیار هست. از یاد نبرین که دولت فرانسه، این شهروند فرانسوی، دولت فرانسه اتفاقا یکی از دولت‌های تحت فشار مذاکرات که خیلی جدی‌تر با جمهوری اسلامی داره برخورد می‌کنه. مقام‌های دولت فرانسه به شدت تا حالا تو همین یک ماه اخیر تاکید کردن که تا رسیدن به یک مسئله قابل قبول، تا رسیدن به اون چیزی که انتظار دارن خیلی فاصله زیادی وجود داره و این روی کرد باعث شده که به نظر میرسه جمهوری اسلامی احساس میکنه که نه، باید یک شهروند دیگه از فرانسه رو بگیره بتونه از این طریق فشار بیاره. از این زاویه اگر نگاه بکنید دستاوردی هستش برای جمهوری اسلامی میتونه باشه. اما مسئله این هستش که در واقع این بلی. این حکمی که صادر شده در واقع پیامی هست به کشورهای اروپایی، به مذاکره کننده ها که شما با یک حکومت نرمال سر میز ننشستید، با یک حکومتی نشستید سر میز دارید مذاکره میکنید که ابتدای ترین حقوق انسانی شهروندان را نقض میکنه و از اون به مسابقه یک ابزار سیاسی و دیپلماتیک استفاده میکنه.
بله، سپاسگزارم یوحنا نجدی در آلمان، فعال سیاسی که ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به ماجرای بنجامین بریر، جهانگردی که از فرانسه به ایران رفته بود و الان حکم 8 سال زندان برای او اجرا شده به اتهام جاسوسی. اما پس از انتقال و تبعید 3 زندانی عقیدتی سیاسی از زندان اوین که به عنوان تنبیهی علیه این زندانی‌ها ارزیابی شده، سازمان گزارشگران بدون مرز هم واکنشی رو نشون داده که از کیانوش فرید می‌شنویم.
سازمان گزارشگران بدون مرز انتقال 3 زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان‌های عادی و دورافتاده را محکوم کرد و گفت تبعید زندانیان سیاسی اقدامی است که جمهوری اسلامی برای شکستن مقاومت زندانیان به کار می‌گیرد. کیوان صمیمی، نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده 3 زندانی سیاسی هستند که در روزهای اخیر به زندان‌های رجای شهر کرج و قرچک ورامین منتقل شدند. حالا اما گزارش ها حاکیست که پس از انتشار گزارش هشدارآمیز سازمان گزارشگران بدون مرز، کیوان صمیمی، روزنامه نگار و فعال مدنی زندانی، روز دوشنبه از زندان مرکزی کرج به زندان اوین بازگردانده شد. بر اساس گزارش ها قرار بود که این روزنامه نگار به بند 1 زندان مرکزی کرج منتقل شود که محل نگهداری افراد با جرائم خطرناک است. او نیز گفته بود در صورتی که به بند 6 زندان محل نگهداری زندانیان سیاسی منتقل نشود، اعتصاب قضا خواهد کرد. طی روزهای گذشته، کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه اعلام کرد که دلیل تبعید آقای صمیمی از زندان اوین به زندان کرج نامه ایست که او به دنبال جان باختن بکتاشت آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران و زندانی سیاسی منتشر کرد و این رخداد را قتل شبه عمد نامید. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود عنوان کرده که نگران سلامت و جان آقای صمیمی و همچنین عالیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی است. این سازمان تأکید کرده که زندان‌های رجای شهر و قرچک به خاطر کمبود امکانات بهداشتی و بدرفتاری با زندانیان معروفند. گزارشگران بدون مرز در بخش دیگری از بیانیه خود خبر داده که در پرونده انتقال این 3 زندانی به زندان‌های رجای شهر و قرچک، امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ویژه پرونده‌های زندانیان سیاسی در زندان اوین نقش عمده دارد. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، امین وزیری 28 ساله از نزدیکان رئیس دستگاه قضایی غلام حسین محسنی اژه‌ای است و مأموریت او سرکوب پایداری در زندان با تبعید زندانیان به زندانهای دور از محل زندگی خود و تنبیه خانوادگی آنهاست. نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، پس از 2 ماه بازجویی و حبس در سلولهای انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین، روز 29 دیماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد. عالیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نیز به تازگی به زندان قرچک منتقل شده است. گزارشگران بدون مرز می نویسد که جرم او برگزاری مراسم یاد بود برای هممند کشته شده خود بکتاش آبتین است. بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان که با اتهامات امنیتی به زندان محکوم شده بود، پس از 2 بار ابتلا به کرونا در زندان و تأخیر در روند درمانش، سرانجام روز 18 دیماه در بیمارستان ساسان تهران جان خود را از دست داد، امری که موج اعتراضات را علیه حکومت ایران برانگیخت. انتقال این سه زندانی سیاسی و عقیدتی در حالی صورت گرفته است که قوه قضاییه هفته گذشته طی بخشنامه‌ای بر ضرورت جداسازی زندانیان سیاسی از زندانیان عادی تأکید کرده بود. زندان رجای شهر کرج و قرچک در ورامین هر دو محل نگهداری زندانیان عادی هستند.
خب وقت زیادی نمونده، پس از گزارش کیانوش فرید براتون روز خوبی رو آرزو میکنم و البته همدیگر رو میشنویم ساعت 16 بعد از روزتون خوش.